دلت چون موج در حال نماز است، در هفت آسمان روی تو باز است، حضورت خلوتی سرشار از شوق، دلت آیینه دار اهل راز است. سرانگشت خیال انگیزت ای فرد، رهایی آفرین تاریخ ساز است. میان چشم تو تا ماه و خورشید، تفاوت از حقیقت تا مجاز است. به نام شمس جاویدان حقیقت و آفریدگار مهر و عشق، برنامه حدیث یار را آغاز می‌کنیم و پیش از هر سخنی بر شما شنوندگان عزیز و شما یاران صمیمی سلام می‌کنیم. سلامی پر از شکوفه‌های وصل و معطر از گل‌های صفا و صداقت. دوستان عزیز، هر انسان که تصمیم دارد در مسیر سازندگی و پاکی نفس گام بردارد و بر تربیت جان و دل خیش بپردازد، برای موفقیت در این امر عظیم ناگزیر است که در آغاز شیوه کار و چگونگی شروع و به پایان رساندن آن را بداند و سپس محتوا و موادی را که برای رسیدن به این هدف به کار می رود بشناسد و به کار بندد. در حالی که علم اخلاق بیشتر به محتوا پرداخته است، علم عرفان به هر دو امر عنایت داشته است. روش تربیت و تهذیب نفس از مسائل بسیار مهم و دقیقی است که به خوبی از عهده ورزاندن و تقویم آن برآمدند و راه‌های عملی آن را به پیشگاه خواستاران کمال و پویندگان وادی معرفت عرضه کردند. عارفان روشن ضمیر از طریق تجربه‌های نورانی خود به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به قله رفیع آدمیت که همان مقام قرب الهی است، باید از یک نقطه آغاز کرد و منازل گوناگون را یکی پس از دیگری پیمود. حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که خود از زیباترین گل‌های بوستان معرفت است، در این باره فرمودند: بدان که اگر کسی با قدم معرفت سلوک الالله کند، به هدف نهایی خود نخواهد رسید و پروردگار مطلق خود را مشاهده نخواهد کرد، مگر آن که در مقام سلوک منزلها و مرحله‌ها و معراج‌های مقیدی را از خلق به سوی حق پشت سر بگذارد و از نشئی به نشئی دیگر و از منزلی به منزل دیگر منتقل شود تا به حق مطلب منتهی گردد. چنانچه در کتاب الهی به آن اشاره شده است، نحوه سلوک شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام این چنین بوده است. سخن درباره شیوه تهذیب نفس بسیار است و ما اکنون تنها به سخنان حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بسنده می کنیم که می فرمود: مبارک آن وقتی است که خودمان بتوانیم خودمان را بسازیم و به دنبال آن کشور را. هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است. آن چیزی که بر همه ما لازم است، ابتدا کردن به نفس خودمان است و قانع نشدن به این که همان ظاهر درست بشود. از قلبمان شروع کنیم و هر روز دنبال این باشیم که روز دوممان بهتر از روز اولمان باشد. و امیدوارم که این مجاهده نفسانی برای همه ما حاصل بشود و دنبال آن مجاهده برای ساختن کشور. بله دوستان، امام عارف ما با اندیشه ژرفناک و بیداری آگاهی و دانایی خورشید وش خود از جسم خاکی به جان افلاکی رسید و تنها به تربیت و تزکیه روح و روان خود بسنده نکرد، بلکه با مجاهدتی عظیم ملتی را از اسارت‌های مادی و معنوی به آزادی‌های زیبای ملکوتی رساند و ملکی را از تصرف طاغوت‌ها و جنود شیطان‌ها رهایی بخشید و به سرزمین سبز ولایت آسمانی تبدیل کرد. آموزه‌های او آموزه‌های ناب حقیقت است که از چشم سار زلال ایمان و یقین جوشیده است و به کار سازندگی دل و جان می آید. دوستان ارجمند، ما نیز همراه با شما شیفتگان حدیث یار در این بخش از برنامه می شنویم ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی را که به شرح و تفسیر 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف و قیم شرح 40 حدیث در باب تکبر روایتی رو از معصومین علیه السلام نقل فرمودن که مطالبی در ارتباط با این روایت شریف و روشنگر و بیانگر نسبت به صفت رذیله و مفلکه تکبر فرمانشاتی رو فرمودن که در بعضی از جلسات گذشته مقداری از اونها به عرض شما عزیزان رسید. رعایت نکردن مسائل اخلاقی انسان رو از درون تهی میکنه و خالی میکنه. ما در همه مراحل و ابعاد وجودی موظف به رعایت هستیم که اندام و پیکره وجودمون در نهایت و در ابدیت شکل مناسب و صحیح خودش را از دست ندیم. همونطور که در جلسه گذشته مطرح شد، مسائل اخلاقی از یک جایگاه بسیار بلندی برخوردار هست، به گونه ای که بدنه آینده ما رو و حقیقت روح و جان آینده ما رو همین مسائل اخلاقی و بخشای اعتقادی تعمیم میکنه. انسان به علم و عمل و اخلاق ساخته میشود. اگر بدنی ظاهر دنیای ما در اختیار ما نیست، اما مسائل ابدیت رو خدای متعال در اختیار ما گذاشت. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به شما نشون دادیم، حالا این شما هستید که با اختیار خودتون راه رو انتخاب میکنید و در پرتو این انتخاب یا چهرهی بهشتی پیدا میکنید اگر مسیر شکر و مسیر بهره بندی درست از نعمتهای الهی رو دنبال کردید و یا چهرهی آتشین پیدا میکنید اگر پشت به این حقیقتها کردید. از جمله این مسائل مهم و واحث اخلاقی هست. اینها رو باید دقیقا انسان مراقبت بکنید، دقیقا باید کنترل بکنید. قرآن در ارتباط با همین مسائل نازل شد. با اصطلاح تمام مکارم الاخلاق رسول اکرم به خاطر همین مسائل بود. بحث کرامت در زمینه‌های اخلاقی یک چیزی است که ارزش انسان وابسته به اون هست. هویت انسانی ما وابسته به این مسائل هست. اگر ما رعایت نکنیم، اگر دقت نکنیم، آفتهایی که سراغ وضعیت اخلاقی انسان میاد فرق نمی کنه. مثل اون که در جنبه های جسمی اگر انسان رعایت میکرد، اگر مراقبت میکرد، مسائل بهداشت رعایت میکرد، مسائل درمان رعایت نکرد، خب مسلماً عاقبت خوشی رو نخواهد داشت از نظر جسمانی، همینطور از نظر اخلاقی و روحی. اما این نکته رو باید متوجه کنیم که مسائل اخلاقی علاوه بر این که در دنیا آثار خوب یا بد خودش رو خواهد گذاشت، عمده مسائل آخرت هست. ما با نهایت روبرو هستیم. تنها مقطع دنیا نیست که اگر مراقبت صحیح از این ارزش‌های اخلاقی نکردیم، اگر به خودسازی‌ها توجه نکردیم، اگر در پیکر رو باز گذاشتیم برای شیطان و نفس اماره که هر گونه خواستن عمل بکنن، گیرم که 4 روزه دنیا رو ما تونستیم به شکلی پشت سر بگذاریم. ابدیت رو چه می‌کنیم؟ انسان یک موجودی نیست که با مردن از بین بره، یک موجودی است که برای ابد زنده است. این تعبیر رو واقعاً باید درش دقت کنیم که ابد، ابد یعنی زمان ندارد، انتها ندارد. یک موجودی که ابدیت دارد، یک موجودی که همیشگی هست. اگر در این مدتی که در عالم دنیا به عنوان یک مزرعه، به عنوان یک محیط تحصیل کمال، به عنوان یک زمینه و یک عرصه و میدان خودسازی، اگه این مدت زمان ازش استفاده درست و بهینه نشد، چگونه میخواد یک ابدیتی رو در رنج به سر ببره؟ ما اگر سختی ها و مشکلاتی رو در جنبه های جسمی در دنیا سراغمون بیاد، یک ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز، واقعا طاقت فرسا از پا در میایم و نال و فریادمون سرداده میشود. حالا اگر بنا شد که بی نهایت عذاب و تحمل کنیم، نعوذ بالله، این چگونه قابل تحمل هست؟ چگونه حتی قابل تصور هست که اگر ما درست تصور کنیم که عذاب طولانی، عذاب بی نهایت، اگر یه مقدار بنشینیم راجع به مسائل فکر کنیم، آیا به خود نمیایم؟ آیا در روند مسائل اخلاقی توجهات بیشتری رو نمی کنیم؟ باید مراقب بود غفلت سراغ انسان نیاد، که متاسفانه یکی از آفات بزرگی که سراغ ما میاد مسئله غفلت است. در هر صورت یکی از این مهلکات نفسانی و یکی از رذایل اخلاقی مسئله تکبر بود. کس کرد این تکبر معلول عجب و خودپسندی هست، که این عجب و خودپسندی معلول مسئله خودخواهی هست و این خودخواهی معلول مسئله خودبینی هست، که اگر در سر انسان حالت خودبینی حکومت کرد به جای خدابینی، در لایه‌های ظاهری هم این خودبینی خودش رو به صورت‌های خودستایی‌ها و به صورت تکبر و رفتارهای زشت و ناهنجار خودش رو نشون می‌ده. بنابراین باید ریشه این صفات رذیله رو از بین برد. اما در ارتباط با این که این تکبر که در جلسه گذشته مقداری در ارتباط با این صفت رذیله و بعد مسائل مطرح شد، علاج این مسئله رو چه باید کرد؟ اگر خدا ناکرده گرفتار این خصیصه بد اخلاقی شدیم، چگونه این خصلت رو از خودمون دور کنیم؟ در مسائل اخلاقی و معالجات اخلاقی بهترین راه این است که انسان جلوگیری کند که دل آلوده به این رذایل نشود. اولا یعنی در مرحله اول انسان تلاشش بر این باشد که این صفات ناپسند سراغش نیاد، چون جلوگیری و پیشگیری از آفتهای نفسانی راحت تر هست از این که بخواد این آفتها رو از خودش دور بکنه، یعنی بیاد و بعد بخواد با زحمت اینها رو بیرون بفرسته. این مرحله اول که جلوگیری کنه. مرحله دوم، اگر انسان گرفتار شد، مبتلای به این مسائل شد، امروز رو به فردا نگذاره، چرا که صفات نفسانی هرچه که بیشتر در وجود انسان ریشه دوام کندن و از بین بردنش مشکلتر خواهد شد. بنابراین در همون مراحل اولیه که انسان احساس کرد گرفتار یک مشکل اخلاقی و رذیله اخلاقی شده، بلافاصله باید در از بین بردنش اقدام بکنه و تلاش بکنه. حالا در ارتباط با مسئله تکبر، انسانی که فخر فروشی داره، انسانی که یک حالت خود بزرگبینی داره و خودش رو بر دیگران میخواد ترجیح بدهد، اگر به یک گذشته خودش نظری بیاندازه، ببینه که من از کجا اومدم و چی هستم، ابتدای راه من کجا بوده، الان چه هستم، به فرمایش امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، مسکین ابن آدم، اوله نطفه، آخره جیفه، تمتنه عرقه، انسان بیچاره که اولش به صورت یک نطفه، آخر کار به صورت یک جیوه و مردار، و بوی گند عرق بدنش دیگران رو ناراحت میکنه، تقتله شرقه، آب میاد بخوره این بدبخت ضعیف، آب دیگرش گیر میکنه، خفش میکنه. این انسان که وضعیتش این هست، کبر و غرورش برای چی؟ از کجا اومد؟ تصور این معنا رو بکنه که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، انسانی که اصلا نبوده، عدم بوده، بعد در مجرای وجودی که میخواسته بیاد، پسترین مجراها رو انسان طی کرده تا به صورت ظاهر و طبیعی قضیه اومده، صورتی بود که بر ماده اومده، که ماده انزل و ازلم عوالم وجود هست، پایین ترین مراحل وجود هست، و بعد در بستر ماده حرکت کرده، اومده به صورت یک نطفه، علقه، مزقه، از مجرای پس وارد دنیا شده، و بعد در دوران کودکی، دوران ناتوانی، دوران زبونی که در هنگامی که متولد شد، از یک بچه حیوان در جنبه های احساسی ضعیف در یک بچه حیوان میتونه کارهای خودش رو تا حدودی انجام بدهد، اما این انسان که حالا داره تکبر میکنه، فخر فروشی میکنه، پا با عصی عالم گذاشته، نمیتونه خودش رو جمع و جور بکنه، در مقابل یک پشه عاجز هست، در مقابل یک مورچه عاجز هست، و بعد این دوران رو پشت سر گذاشته، خب توجه به این مسائل بکنه. همین الان با همین تبختری که داره، همین الان با حالت تکبری که داره، ببینه الان در موقع اگر یک پشه مأموریت پیدا بکنه که او رو از پا در بیاره، یک مورچه اگر مأموریت پیدا بکنه که این انسان از پا در بیاره، آیا میتونه در مقابل این موجودی که صورت ظاهر بسیار ضعیف‌تر از این انسان هست مقاومتی داشته باشه؟ در مقابل یه میکروب نمیتونه مقاومت داشته باشه اگر بنا شده این دوباره از پا در بیاره. انسان توجه به این مسائل داشته باشد که سابقه من این چنین بود، لاحقه من این چنین خواهد شد، آینده این چنین هست که پیر میشم، تمام قوا از دست میرود، این موجودی که در ابتدای کار باید او رو زیر بغلش رو میگرفتن، در انتهای کار باید زیر بغلش رو بگیرن، اینجور قوا ضعیف میشه، چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، زبان از کار میفته، نیروها و این توانمندی هایی که به صورت ودیعه مقطعی دوران جوانی در اختیارش بود، همه اینها در ازش گرفته میشه. و این چیزیست که اگر دقت بکنیم میبینیم که چگونه داره گرفته میشه. مگر از اونهایی که گرفته شد غیر از ما هستن؟ مگر ما مسیر دیگری رو در زندگی میخوام دنبال بکنیم؟ اونهایی که در جلو چشممون هستن، پیر مردها، پیر زنها، مریضها، ناتوانها، اینها هم جوان بودن، اینها هم توانمند بودن، اینها هم قدرت داشتن، از اول که این چنین نبود. خب اینها داره ازش گرفته میشه. این چیزیست که فردا هم اگر انسان زنده بماند، اگر عمر طولانی داشته باشد، این چیزیست که سراغ اون هم میاد. اون قامت راز خمیده میشه، اون چشمی که چقدر دقیق بود یه بینایی از دست میرود، لحظه به لحظه، روز به روز این مسائل داره سراغ انسان میاد. خب این انسان به چی میخواد فخر بکنه؟ انسانی که اینجور مقهور هست، اینجور مقهور یک قدرتی هست که به هیچ وجه نمیتونه در مقابلش بیسته، مرگش، حیاتش هیچ در اختیار خودش نیست، سلامتی و مرضش در اختیار خودش نیست. خب این انسان به چی میخواد افتخار بکنه؟ به چی میخواد خودش رو برتر از دیگران ببینه؟ آیا این صفت صفت واقعا مهلکی نیست و رذیله نیست که وجود او رو گرفته و او رو به غفلتی عمیق گرفتار کرده؟ یک بار به خودش انسان بمشینه بگه ای انسان بیچاره، چرا فقر فروشی میکنی؟ چرا نسبت به دیگران خودت رو برتر میدونی؟ چرا نسبت به دیگران بزرگتر میدونی خودت رو؟ اگر همه کنون خدای متعال اراده کنه تمام این قوا رو از تو بگیره، تمام این کمال و جمال و جلالی که توهمی تصور میکنی که داری، همه اینها رو از تو بگیره، تو چه میکنی؟ اگر یک آن اراده الهی تعلق بگیرد که حول و قوه رو ازت بگیره، فلج عمومی پیدا میکنی، گوشه میفتی، امراضی سراغت بیاد که دیگه فرزندانت و نزدیکترین افراد بهت سراغت نمیان، قدرت دیدنت رو ندارن، تنفر پیدا میکنن از وضعیتی که داری، این چهرهی که داری اگر این گرفته بشود، اونگاه دیگران نزدیکان تو حاضر نیستن نگاه بید بکنن، از به لحاظ این که کراهت پیدا میکنه، زشتی پیدا میکنه. خب مگر اینها در اختیار خودمون هست؟ اگر در اختیار خودمون هست، پس روز به روز قوی‌ترش کنیم، بهترش کنیم. اما چرا نمیتونیم جلوشو بگیریم؟ در از دست ما میرود و جلوشم نمیتونیم بگیریم. این دنیای ماست، این جنبه های جسمانی ماست، این وضعیتی است که ما الان داریم میبینیم، روز به روز ضعیف‌تر میشود. اگر توانمندی هست از کردن، یک دوران نوجوانی و دوران جوانی به سرعت هم از بین میرود و پشت سر برام میکنه حالت‌های کسالت، حالت‌های ضعف، حالت‌های سستی ارزر العمر و همینطور برام میکنه ضعیف شدن. این وضعیت دنیای کار است. مسئله مرگ و اون خطرات و سکراتی که انگام مرگ هست، انگام جان کندن هست، که العیاذ بالله اگر انسان دل به دنیا ببنده، علاقه به دنیا پیدا بکند، وقتی از این دنیا میخواد بره مثل معتادی است که تا وقتی که این مواد مخدر در اختیارش هست، اعتیادش رو به طور موقت پاسخ میگه، خب یک صورت ظاهر لذتی رو میبرد. اما این معتاد که اعتیاد در وجودش هست، اما مواد رو ازش گرفتن، دیگه به هیچ وجه گیرش نمیاد، اونجاست که درد اسم میکنه، ناله، فریاد، سر و صدا رو سر میده. انسان اگر علاقمند به دنیا شد، همین مسئله تکبر و بلایا و آفات اخلاقی که سراغش بیاد، اینها عوارض دنیا پرستی است، اینها عوارض خودخواهی است. اگه این مسائل در وجود انسان شکل گرفت، در هنگام مرگ تا در دنیا بوده فخر فروشی میکرده، لذتی میبرده، در دنیا بوده عجب و خودپسندی داشته، لذتی در کنارش میبرده، لذتهای خیالی، لذتهای وهمی، اما بالاخره به صورت موقت و به صورت تسکینی براش ممکن مسکن بوده. اما الان میخواد از دنیا برود، تمام این موقعیت ها ازش گرفته بشود، تمام این زمینه هایی که به طور موقت و تخیلی او رو ارضا میکرد، همین ازش میخواد گرفته بشود. اعتیاد و علاقه به این مسائل در وجود دارد، اما مواد تأمین کننده در اختیارش نیست. چه فریادها میزنه، چه ناله ها داره، چقدر زجر میکشد هنگام مرگ که جا از سکرت الموت بالحق. و در هنگام ورودش در عالم برزخ، کار آسانی نیست ورود از دنیا به عالم برزخ. این ارتحال و این مسافرت و کوچ کردن برای انسان وابسته به دنیا، برای انسان علاقمند به دنیا، برای انسان خودخواه، رفتن از این دنیا و وارد شدن در عالم برزخ کار راحتی نیست. ورود به عالم قیامت کار راحتی نیست. اینکه امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه در اونجا میفرماد خدایا حمد میکنم تو را، حمدی که بتواند ورود به عالم قیامت رو بر من آسان کند. یعنی اگر انسان به مقام هم نرسد، مرگ برای او سخت خواهد بود. اگر به مقام هم نرسد، برزخ تاریکی خواهد داشت. ولذا امام سجاد بازر همون دعا بفرما خدایا تو را حمد میکنم، حمدی که برزخ مرا روشن کند، حمدی که باطن مرا نورانی کند، ظلماتی که لترکبون در طبقا انطبق نباشد، وضعیت نابهنجار مرا هنجار بکند. خب اینها ما نین که نرفتیم نمیتونیم بپذیریم، اما اینها واقعیت هاست. اینها مسائلی نیست که بگیم کی رفته و کی اومده. تمام انبیاء الهی رفته هایی هستند و برگشته هایی هستند که دارن این مسائل رو برای ما خبر میدن. اولیاء الهی همه رفتن این مسائل رو و دیدن و دارن برای ما گزارش میکنن. برای انسان متکبر مرگ کار سختی است، حضور در عالم برزخ کار سختی است. اگر این انسان متکبر خدا نکرده تکبرش به گونه‌ای درش نفوذ پیدا کرده باشد که حقیقت و ذاتش را از بین برده باشد و او رو کدر کرده که برای همیشه در عذاب است، و اگر در اون سطح نبوده و لایه‌های رو این رو آلوده کرده، تا میاد اینها تطهیر بشود، تا اینها میاد پاک بشود، جهنم برزخی اینها رو تطهیر بکند، مگر قابل تحمل هست؟ گاهی انسان یک خواب وحشتناک میبینه، میخواد سکته کنه، از خواب میپره، تمام اندام و اعضای بدنش داره متلاشی میشه. خب حالا این انسانی که به یک خوابی که داره میبینه، خواب وحشتناک، کابوسی رو در خواب میبینه، اینجور متزلزل میشه و اینجور بدنش میلرزه هنگام مرگ، چه میکنه که اونجا دیگه کابوس نیست، اونجا دیگه تخیل نیست، اونجا خیال نیست، اونجا واقعیت هست. اون هم واقعیتی که با خواب نمیشه اون رو مقایسه کرد، از سختی ها، از درد ها، از غم ها، از رنج ها، کمان که نقطه مقابلش از لذت ها و از خوشی ها هم همینطور هست. برای انسان متواضع قابل وصف نیست که چه لذتی رو در هنگام مرگ دارد، در برزخ دارد و در امثال این ها. اما برای انسان متکبر، انسان مغرور، اونقدر سخت هست که در بحث گذشته بعضی شما عزیزان رسید که سقر جایگاه متکبرین هست. اونقدر آتشی سخت و دردناک دارد که از خدای متعال تقاضا میکند که نفسی بکشم. نفسی که میکشه سقر، نفس میکشه جهنم رو با آتش میکشه. این چه جهنمی است؟ این چه جایگاهی است که آتش رو با آتش میکشه؟ خب اگر انسان واقعا روی اینها بنشینه، فکر بکنه، بگه این دنیای من در این ضعف‌ها، در آخر، در هنگام مرگ، در عالم برزخ، در ورود در قیامت و امثال این مسائل، خب یه مقداری کنترل میکنه خودش رو، یه مقداری از این حالت‌های خودبزرگبینی‌ها و خودخواهی‌ها دست برمی‌داریم. اینها همه غفلت هست که متوجه به این مسائل نداریم. ما زندگی و سیره انبیاء الهی، ائمه علیهم السلام، اولیاء الهی، مردان خدا، اینها را ملاک قرار بدیم، ببینیم اینها با تکبر زندگی کردن. آیا ارزش انسانی است که خودش رو بر دیگران ترجیح بده، یا اینکه نه، این کمالات وحی، این مسائل توهمی و خیالی، اینها رو دور بریزیم. اگر واقعا کمالی هست که این از ما نیست، جلوه کمال حق است، آلمان مرآت آگاهی حق، پادشاهان مظهر شاهی حق، اگر قدرتی هست، اگر کمالی هست، جمالی هست، جلالی هست، اگه هست، اینها که از انسان نیست، اینها جلوی جمال و جلال و کمال الهی هست. اینها رو توجه پیدا بکنیم. در بحث گذشته اشاره کردیم که اینها مال نادانی انسان هست. هر چی که جهل انسان نسبت به خودش و نسبت به خدای متعال و نسبت به عالم بیشتر باشد، غرور و تکبر و خودخواهی ها بیشتر خواهد شد. اگر ما وضعیت امکانی خودمون، موجودیت ضعف خودمون که عین ضعف است، عین فقر است، اگر اینها رو دقت بکنیم، اون چیزی که در وجود انسان تجلی می‌کند، اینها جلوه‌های خدای متعال است. اگر عالمی علم دارد، اگر متخصصی تخصص دارد، اینها جلوه‌های علم پروردگار عالم هست. انسان متوجه، انسان آگاه که نمیاد اینها رو به خودش نسبت بده، میگه اوست، توفیق اوست، عنایات اوست، توجهات اوست. و زمزمه دعایش این است که الهی خیرک الینا نازل و شر ما الیک صاعد، یعنی اون چی که به من مرتبط می شود و منیت من مطرح است، چیزی جز شر نیست، چیزی جز بدی نیست. و انسان که به شر و بدی افتخار را می کند، تکبر و فخر، اینها برمی گردد به این که انسان یه چیزهای رو خوب می دونه که من چنینم، من چنانم. اما اگر به حقیقت مطلب دقت کند، خواهد دید که منطقش این خواهد شد که الهی خیرک الینا نازل و شر ما الیک صاعد، اون چی که از ناحیه من صادر میشد به عنوان من چیزی جز شر نیست، و اون چی که خیر است از ناحیه تو نازل شده است. چون من موجود ضعیف امکانی هستم و موجود ضعیف امکانی منشأ و منبع شر، منبع نقص، از موجود ناقص که چیز کامل سر نمیزند. و اگر خیری هست، این خیر از تو نازل شده. خب چرا این به انسان به خودش نسبت بده و بخواد بر دیگران فخر بفروشه و دیگران رو تحقیر بکنه؟ خب شاید دیگران بیشتر از این رو دارن، شاید دیگران بهتر از این رو دارن، شاید دیگران قابلیت هایی داشته باشن که مرآت تجلیات اسماء و صفات الهی بیشتر قرار گرفته شده. منطق انسان باید این باشد که الهی چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم و خاک برسن، و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج برسن. اگر انسان میخواد افتخار بکنه، افتخار بکنه به این که بنده خداست، و اگر افتخار کرد که بنده خداست، دیگه عجب ندارد، خودبین نیست. اون کسی که احساس خدا خواهی دارد و خودش رو عبد اون میدونه، ارزش خودش رو در عبودیت و بندگی اون میدونه، این انسان دیگه غرور نداره، این انسان تکبر نداره. تکبر از صفتهای شیطانی است، از شجره خبیثه شیطانی سر میزنه. اگر انسان عبد خدا شد، تکبر نمی کنه. اگر عبد خدا شد، تواضع می کنه. و اگر تواضع کرد، واقعیت ها درست خودش رو نشون میده و خودش رو درست درک می کنه. می دونه که من کیم و کجا هستم. و این خیلی مهم هست که انسان بتونه خودش رو درک بکنه و آدرس خودش رو داشته باشه که من کیم، کجا هستم، کجا باید بروم. تمام این مهلکه های نفسانی مال این است که انسان خودش رو گم کنه. گم کردیم خودمون رو که گرفتار این مسائل شدیم، سر نخ مسائل و مطالب از دستمون در رفتیم، فکر میکنیم که هرچه هست ما داریم و دیگران ندارن، و این خودخواهی ها انسان رو بیچاره کرده. اگر انسان به خودش نگاه کنه، میبینه که صرفا یک موجودی است که سر تا پا نقص هست، هیچگاه کمال رو به خودش نسبت نمیده. من نمی کنم. منطقش این است که ذالک فضل الله، فضل الهی است، این عنایت الهی است. حتی سرمایه های معنوی، یعنی اینهایی که انسان احساس میکنه کراماتی دارد، مخاشفاتی دارد، کمالاتی دارد، اینها رو هم اگر انسان به خودش نسبت داد و توجه پیدا کرد که من این چنین هستم، ولو این که اینها رو از طرف خدای متعال بداند، اینها حجاب میشود برای انسان. تعبیر زیبایی رو والی سینا در نبت نهم اشاراتش دارد، چقدر زیبا بیان فرمود که ار التفات الی ما تنزه عنه شغلون، یعنی اگر انسان بیاد از ماسوی الله ببرد، اما از این که از ماسوی الله بریده است نبود، یعنی از دل رو از ماسوی الله خالی کرده، اما توجه به این معنا پیدا کرده، توجه دارد که من انسانی هستم که ظاهر هستم و ماسوی الله را از دل بیرون کرده. این شغل است، این حجاب است برای این انسان. قلب و دل این انسان نمیتونه محل تجلیات الهی قرار بگیره، چون حجاب دارد، محجوب هست. و اگر در مبارزه با هوا و هوس ها در جهاد اکبر پیروز از کار در اومده، اما همین مسئله پیروزی برای او یک ارزش داره تلقی می شود و به عنوان یک مسئله است که مورد نظر و توجهش قرار گرفته، فل اعتداد به ماه و تو امن النفس عجزان. این انسان عاجز هست که من مبارزه کردم با هوا و هوسم. خب این خاکریز اول بود که برداشتیم، هزار عقبه گردن کتر کوه در پیش داره که انسان باید طی کند اینها رو. اگر ما در این مسائل بمونیم، کسی در سیر سلوک بخواد در ارتباط با این مسائل بماند، و توجه به زینت ذات من حیث و هیل ذات و این کانه بالحق تیهون، یعنی اگر خرمی پیدا بکند به سرمایه های الهی که من کرامت دارم، من نورانیت دارم، من خوابهای خوش میبینم، من در بیداری معاینات مکاشفات دارم، و این کانه بالحق، گرچه میگه اینها را حق به من داده، اما همین اندازه که اینها ملحوظ نظر شده و اینها مورد توجه قرار گرفته، این تی هست، این غرور هست، این سرگردانی هست، باید دست از همه اینها بردار. بل اقبال و بالکلیت خلاصان، اگر انسان به طور کلی از همه اینها رها شد، هزاران کار خوب انجام میداد اما این کارها رو نمیبینه، کمالات پیدا کرده، معنویت ها پیدا کرده اما این معنویت ها رو نمیبینه، اگر انسان سرپایین انداخت و به خودش نگاه کرد، اون با این مسائل رو میبیند که اینا برش حجاب میشود و مانع راه وصولش هست. ریشه این مسائل رو باید از بین ببرد، ریشه همین مسائل در خودخواهی هایی هست. و تا مادامی که ما توجه به جنبه های نقص خودمون نکردیم، توجه به جنبه های ضعف خودمون نکردیم، زندگی اولیاء الهی رو ببینیم، مگر ما به کجا رسیدیم؟ اگر سیر و سلوکی انجام دادیم، اگر کمال علمی پیدا کردیم، اگر کمال اخلاقی پیدا کردیم، مگر نهایت امر اونیست که ما به دست آوردیم؟ مگر دیگران به دست نیاوردن؟ مگر دیگران به کمال نرسیدن؟ اگر ما توجهمون رو بردیم سراغ خدای متعال و او رو دیدیم، هر چه عنایتی هم که بشود این عنایت ها از اوست، این عنایت ها از اوست، ما منطقمون این باید باشد که الهی چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم و خاک برسن، و چون در تو نگرم از جمله تاجارم و تاج برسن. اگر میخوام احساس عزت کنیم، احساس عزتمون رو در ارتباط با خدا و بندگی او قرار بدیم، نه در این که من چه دارایی هایی دارم و چه کمالاتی دارم و اینها بخواد منشأ فخر فروشی نسبت به دیگران بشن. و همون گونه که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمود، الهی کیف لا افتقر و فی ذلت ارکستنی، خدا چگونه احساس افتقار نکنم، شدت فقر و فی ذلت ارکستنی، من متمرکز در ذلت کردم، متمرکز در نقص و نداری کردم، هم کیف لا استعز و الیک نصرتنی، چگونه احساس عزت نکنم چون منصوب به تو هم. منظم فرمود چگونه امام علیه السلام داره تفکیک میکنه که نگاه رو به کجا بیاندازیم. در هر حال مسئله تکبر یک مسئله بسیار زشتی هست، فرق پروشی زشت هست، و من شیح همین مسائلم از قدیم حالتهای خودخواهی هست. خداوند انشاءالله ما رو از شر شیطان حفظ کنند، از شر نفس ما رو حفظ کنند، از شر بدیها و این مهلکات و ابزار و اسباب و وسائلی که ما را از خدای متعال دور میکنند، خدا ما را از شر این حفظ بکنند و قلب و دل ما را جایگاه خودش قرار بدهد و چشمانداز ما را خودش قرار بدهد و این انانیت که بزرگترین حجاب هست از سر راه ما بردارد تا بتونیم دل رو محل به تجلیات خدای متعال قرار بدهیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای وسط دلم دمم جزای خوزنم، جان در تن نفس برای خودم، گر بر سر خاک من یاهی از هر برگی بوی وفای تو زنم
دوستان عزیز، از شما یاران صمیمی سپاسگزاریم که شنونده برنامه امروز ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، لحظه های خوش و خرمی را برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. خدای بزرگ یار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.